بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت شما عرض کنم که بحث درباره مسئله چهارم در ذیل دو فرع فقهی دنبال می شود که فرع اول مربوط به این بود که اگر کسی متعلق نظر خودش را حجت الاسلام در حالی قرار دهد که مستطیع است، آیا این نظر منعقد شده و صحیح است و از آثار انعقاد آن این است که چنانچه آن را از سالی که میتواند به حج برود تأخیر بیندازد کفاره به او تعلق میگیرد، یا این که نظر او منعقد نبوده و با تأخیر نهایتاً مرتکب معصیت به تأخیر انداختن حج شده است. در این خصوص چند دلیل برای اثبات عدم صحت این نظر و عدم انعقاد اون مطرح شد که هر سه دلیل مربوط به وجود مانع از انعقاد نظر در صورتی بود که متعلق نظر یکی از اموری باشد که بلاصاله وجود دارد. هر سه دلیل مطرح شد، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و نتیجه بحث همان چه شد که در متن تحریر ذکر کردن و فرمودن لو نظر المستطيع ان يحج حجة الاسلام ان عقد و يكفيه اتيانه ولو تركها حتى مات وجب القضاء عن والكفارة من تركته. اما فرع دوم اونجایی است که متعلق نظر حجة الاسلام هست در حالی که هنگام نظر کردن استطاعت لازم برای انجام حجة الاسلام را ناظر ندارد. حضرت امام در خصوص حکم این مسئله مسئله می فرماید ولو نظره با غیر المستطیعه ان عبد و یجب علیه تحصیل الاستطاعته الا ان یکون نذره الحج بعد الاستطاعه. عرض میکنیم در اون جایی که شخص غیر مستطیع نذر کند که حجة الاسلام انجام بدهد، دو صورت متصور است. صورت اول این است که منظور عمل نذر شده معلق بر استطاعت باشد، یعنی شخص بگوید لله علیه ان احج حجة الاسلام اذا استطعت، در این صورت به نظر هیچ مانعی از انعقاد این نذر نیست، چون تنها موانعی که برای انعقاد آن متصور هست همون سه امری است که ذیل فرع گذشته مطرح شد و در اونجا عرض کردیم که هیچ یک از این سه امر نمیتواند مانع از انعقاد نذر بشود. غایت الامر در اینجا اگرچه نذر منعقد است، لکن به دلیل اینکه معلق بر استطاعت شده و بالفرض استطاعت وجود ندارد، تحصیل استطاعت و تعقیب ایجاد مقدمات استطاعت بر این شخص واجب نخواهد. و اما صورت دوم این است که نذر می کند حجة الاسلام را انجام بدهد در حالی که مستطیع نیست و این نذر را معلق بر استطاعت نمی کند. می گوید لله علیه ان احج حجة الاسلام در حالی که مستطیع نیست. در اینجا هم دو دو بحث مطرح می شود. یکی این که آیا این نظر منعقد می گردد یا نه، که در پاسخ از آن عرض می کنیم ملاقهای انعقاد نظر در اینجا وجود دارد و هیچ مانعی از انعقاد اون دیده نمی شود، لذا نظر صحیح است. بحث دوم این است که اگر نظر صحیح باشد طبعا وفاء به نظر هم واجب می شود و وقتی وفاء به نظر واجب شد معنای آن این است که این حجت الاسلام اگر چه بالاصاله وجوب ندارد چون فعلا مستفی نیست، ولی بالعرض و به عنوان متعلق نظر واجب است و اونگاه است که در اینجا سوال می شود که آیا تحصیل مقدمات رفتن به حج و به تعبیری تحصیل استطاعت برای این شخص واجب است یا واجب نیست، بلکه اساساً وفاء به نظر زمانی واجب می شود که استطاعت حاصل گردد. در اینجا دو نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که تحصیل استطاعت واجب نیست، از جمله کسانی که این نظریه را اختیار کرده اند شهید ثانی در روزه محقق نرابی در مستند و بعضی دیگر از اعلام هستند. استدلال اینها این است که منظور چیزی زائد از حجت الاسلام نیست، و این که منظور حجت الاسلام باشد در حقیقت به معنای این است که تحصیل حجت الاسلام بر او واجب شده و متعهد به آن می شود. به تعبیر دیگر عرض کنیم که اینها میگوین منظور لیس الا حجۃ الاسلام، و اما تحصیل استطاعت که مقدمه لازمه برای حجۃ الاسلام است داخل در منظور نمی باشد. و وقتی داخل در منظور نبود دلیلی برای وجوب اون نیست. در قبال این نظریه حضرت امام به تبع سید یزدی می فرماید یجب علیه تحصیل الاستطاعت الا ان یکون نظره الحج بعد الاستطاعت. در این بیان می فرماین نظر در کلام ناظر مطلق است، و معلق بر حجۃ الاسلام نشده است. و وقتی مطلق بود اون چه به وسیله نظر بر ناظر واجب می‌گردد ایجاد حجۃ الاسلام در خارج است، و از طرفی حج زمانی حجۃ الاسلام می شود که فرد مستطیع از جهات مختلف شده باشد. لذا وقتی می گوید لله علیه ان احج حجۃ الاسلام، در واقع به معنای این است که بر عهده من باشد که حجۃ الاسلامی را که باید با استطاعت محقق نمود در خارج محقق بکنم، و این در حقیقت به معنای این است که متعلق نظر ترکیبی از یک عمل به علاوه مقدمات وجودی اون عمل است. عمل نفس حجۃ الاسلام است که عبارت است از مناسک، ولی از اونجا که استطاعت شرط لازم وقوع حجۃ الاسلام در خارج می باشد طبعا چنانچه متعلق نظر قرار بگیرد علاوه بر انجام مناسک تهیه مقدمات انجام اون هم بر شخص واجب میشه. بله، در صورتی که نذر کند انجام حجة الاسلام را بعد از این که مستطیع شد، در اینجا تحصیل استطاعت واجب نیست، چون در حقیقت متعلق نذر معلق بر استطاعت شده است، و وقتی معلق بر استطاعت شد تا استطاعت به خودی خود حاصل نشده این عمل متعلق نذر نمی باشد. و به نظر فرمایش حضرت امام به تبع سید یزدی با این استدلالی که ما مطرح کردیم فرمایش قابل دفاعی است و ادعای این که منظور مجرد حجة الاسلام است و شامل تحصیل استطاعت نمی شود ادعایی است که ناشی از غفلت نسبت به این معنا است که حجة الاسلام یه عنوانی است که استطاعت در درونش خوابیده است و شخص اگر بدون استطاعت به حج برود اگرچه حج تمتع میتواند باشد ولی حجة الاسلام نیست. بر همین اساس است که الان میبینید بعضی ما اینو شاهد بودیم، افراد میان مکه اونجا بازگو میکنن، میگن آقا ما واقعیت چینه که پولی که گذاشته بودیم در بانک خب یه مقداری هم باز داشتیم بهش اضافه کردیم، اما نصف این پول رو که آمدیم حج کار کردیم قرض کردیم، بودیم بریم حجمون رو انجام بدیم، ولی غافل از این که این حجة الاسلام نیست. چرا؟ چون مستطیع نیست. الا این که ما بگیم استطاعت میقاتی کفایت میکنن، یعنی در بلدی رو معتبر نداره، بگیم استطاعت میقاتی معتبره لذا قرضش مقدمه است برای این که بره بی میقات، از میقات دیگه استطاعت رفتن به حجة الاسلام رو بره. خلاصه این فرمایش که اخری ما میگیم حجة الاسلام مثل اینه که بگیم من خدمت شما عرض بشه نظم میکنم که روزه واجبه در یک ماه سال رو چکار کنم بگیرم. خب یک ماه سال درست مجهول، اما جدای از ماه مبارک رمضان نیست. وقتی میگید حجة الاسلام، حجة الاسلام در درونش استطاعت شده خوابیده است. اگر کسی بدون استطاعت اقدام به حجة الاسلام بکند اصلا حجة الاسلام انجام نداده. لذا اگر بگم من نذر میکنم که حجة الاسلامی انجام بدم، یعنی چی؟ یعنی حجة الاسلامی که با استطاعت از انجام بدم. لذا شما باید بری استطاعت رو تحصیل بکنی که خود گفتی حجة الاسلام، تا به توانی حجة الاسلامی را که متفرع بر استطاعت است در خارج محرم بسازی. این هم هاذا تمام الکلام در خصوص مسئله چهارم، تا انشاءالله برسیم به مسئله پنجم. والحمدلله.